الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین رب العالمین. دیروز من عرض کردم که ما دو جور روایات داریم، دو دسته روایات. یه دسته روایات رو اعمال نظر کرده، میگه این کار را بکن، کار اینه بکن، اینه نکن. مثلا میگه غیبت نکن، بهتان نگو، مردم آزاری نکن، ربا نخور، حرام نخور و نظائر. اینها کار را مورد نظر قرار میده، نمیخوام تفصیل بده. یه قسمت روایات مربوط به صفات نفسانی ماست، میگه حسد نداشته باش، حب دنیا نداشته باش، حس انتقام نداشته باش، غضب نداشته باش، شهوت نداشته باش. اینجوری ها، البته این تفصیل داره، دانن که شهوت نداشته باش من اینجوری عرض کردم، یعنی تعدیلش کن. این صفات را رو صفات نظر کرده، میگه این صفت بد خطریه. این اخوف ما اخاف علیکم، این کلام از امیرالمومنین علیه السلام شایع است، در نهج البلاغه هم هست، زیاد نقل شده. ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول العمل. اون چی که من بر شما زیاد از همه چیز میترسم، یکی دنبال هوا رفتنه، این دنبال رفتن، ببینید این عمله. بعد میفرماد و طول العمل، آرزوی دراز، آرزوی زیاد در دنیا زنده مونده، کردن مرگ برای نیست اصلا. این آرزوی دراز مرگ را از یاد میبرد، آخرت را از یاد میبرد، عذاب خدا را از یاد میبرد، اونا را نسیه میدونه. این طول العمل خیلی بده، اما صفت نفسانی است. حسد صفت نفسانی است، ترس صفت نفسانی است. ترس این که ما گاهی میترسیم و با یه درگ و درگی، من خودم میگم یه موتور اینجا یه قدی صداش بلنده، من خیال کنم مثلا چه خبره، این ترس. در دعا داریم اللهم اینی اعوذ بک من الکسل، ببین صفته، والفشل، خدایا پناه میبرم به درگاه تو از کسالت، آدم کسل بینشاد، والفشل آدم شل، والجب ترس، اعوذ بک من الکسل والفشل والهم، قصه خوری، قصه بلش نمی کنه، دائما اخموس، دائما مثل یه باج خراج دنیا را از این گرفتن، قصه خور عجیبیست. این صفت نفسانیست بده. والهم والجبن ترس و کل بلیت و المفاهش. در دعای صحیفه از اعوذ بک من هیجان الحرس و صورت الغضب و غلبت الحسد و شکاست الخلق و الحاح الشهوه و ملکت الحمیه و متابعت الهوا و سنت الغفله و تعاط الکلفه و ایثار الباطل علی الحق و الاصرار المعاصی. یه قسمت صفات، یه قسمت اعمال، پناه برده به درگاه خدا. یا دعای مکارم الاخلاق هم همینجوره، گاهی صفات گاهی اعمال، گاهی صفات گاهی اعمال. اگر بخواهیم ما تزکیه بکنیم، باید صفات را از خودمون دور کنیم، صفات بد را از خودمون دور کنیم. اینکه امام هی میفرماید تزکیه نفس، تزکیه نفس، نه خلاف شرع نکردن، همه باید خلاف شرع نکنیم، همه باید حرام نکنیم، همه باید گناه نکنی، باید جلو گناه بگیری، ولو هر زحمتی هم داشته باشه. اما این تزکیه نیست، تزکیه اینه که دل ما پاک باشد. می فرماید حلیم کسی نیست که جلو غضبش بگیرد، حلیم کسی است که غضبناک نشود، مسلط بر خودش باشه. احنف ابن قیس معروف به حلم، از بنی تمیمه، از شیعه های محترم و بزرگوار بصره بود، از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، مرد بزرگی بود و معروف به حلم بود. بهش گفتن شما از که حلم آموختی؟ گفت از فلان کس، یک کسی دیگه اسم بود. گفت یه روزی نشسته بود تو جمعیت حرف میزد، دیدیم یه جنازه میارن، این وسط حرفش گفت جنازه مال کیه؟ گفتم مال پسرته. گفت چه کشته؟ گفت مثلا پسر داداشت زده کشته. رو کرد اون پسر داداشو که گرفته بودن، گفت چرا کشتی پسر؟ این که پروبال خودت بود، آزادش کنید. بعد گفت از مال خود من برید به مادرش دیشه برید که قلبش جبران بشود. حرفش قطع نکرد، جاشم تکون نخورد. من از او حلم را یاد گرفتم. حلم صفت خوبیه، البته برای خدا غضبناک بشود یه بحث دیگری است. اون دیگه خدا گفته اوقات تق بشه، اون یه چیز دیگه است. رسول خدا هم گاهی اوقاتش تق میشود، حضرت امیرم گاهی، اما برای کارا که ما اوقاتمون تق میشه، که بعضی ها هستن مزاجش مثل فلفل فرنگیه، بعضی هستن مزاجش مثل فلفل ایرانیه، بعضی هستن مزاجشون خیلی خونسرده. یه برادر یه وقتی در مشعر دعوا کرد. مشعر، آخو مشعر در حال احرام آدم نباید دعوا کنه که. یه نفری میگفت در جمره که سنگ میانداختیم، یه نفر از عقب سر بیچاره سنگش خورد به سر یه ایرانی، به سر یه برادری در حال احرام. این برگشت پشت داد، گفتم محرمی؟ یکی دیگه داد. گفتم محرمی؟ یکی دیگه پشت داد. تمام شد. گفتم چی تو؟ گفت یه پولم تمام شد. حساب کردم هر گوسفندی چند تاست، عقدم خالی کردم. خب این در روایت داریم آدم تند مزاج که نفسش اینجوره، آدم تند مزاج از گناه نمیتونه خلاص بشه، از یه گناه خلاص میشه میفته تو چاله دیگه. مثلا تو خونه با زن بچه، در سعد بن معاذ، در حالات سعد بن معاذ هست، مرد با اون بزرگواری. من خیال میکنم برادرها به عظمت سعد بن معاذ هنوز پی نبرده باشن و من هم همین مرد خیلی بزرگی بود، شهید جنگ احزاب، تیر خورد. اون قضاوت را در باره یهود و بنی قریظه کرده بود. رسول خدا خودش نماز خونده بود، خودش تشییع کرده بود. در روایت داره فرمود ملائکه ها در تشییع جنازه سعد بن معاذ ازدحام کردند. در این حال قریب به این مضمون فرمود ولی فشار قبر دید. عرض کردن یا رسول الله برای سعد بن معاذ فشار قبر؟ فرمود آری، تو خانه با زن بچهش بد اخلاق بود، تو خانه با زن بچهش بد اخلاق. این تندی مال صفت نفسانیه دیگه. من میخوام عرض کنم که اگر ما تونستیم نفسمون را، صفت نفسانیمون را پاک کنیم، از چی؟ دل پاکی میگفتن ها. زمان شاه به یه زنی میگفتیم خانم روته بگیر، میگفت دلت پاک باشه. میگفت شوهر من دلش پاک نیست، میگه روته بگیر بیرون نرو. اینکه دل پاکی نیست که، دل پاک آن است که طبق دستور خدا با فضائل آراسته شود، از رذائل پاک باشد. جاروب کن تو خانه و پس می همان طلب. باید اول تخلیه کند از صفات بد، بعد تحلیه کند با صفات خوب. این مقدار البته مطلب اینجا خیلی مهمه. بزرگان مخصوصا مرحوم علامه طباطبایی، دیگران در کتاب تفسیرش و جای دیگر مطالب مفصل نوشتن و بیش از من حرف بزنم میترسم رفقا خوابشون بگیره، چون مطلب سنگینه، فلذا از روی این رد میشم. بنده امروز خرزم این بود بگم اما افعال ما رو این صفات نفسانی ما اثر میذاره. یک انسانی را رنجوندن، یه حیوانی را رنجوندن، یه حیوانی را رنجوندن، همسایه را رنجوندن، پدر مادر را رنجوندم. یه معصیت کردن تو این قلب اثر میگذاره. به ما چرا گفتن قصاب بودن مکروه است؟ چرا؟ میدونید که قصاب بعض شغلاش مکروه دیگه، یکی هم از مکروها قصابیه. چرا؟ برای خاطر اینکه کشتن در نظر او کوچک میشه. این صفت نفسانی را در آدم، اون صفت عاطفه را میکشه. به ما گفتن کفن فروشی خوب نیست، مکروه. چرا؟ آرزوی مرگ مردم را میکنه. این آرزو بده. به ما گفتن گندم فروشی مکروه است. چرا؟ آرزوی گرانی میکند. آرزوی گرانی میکند. اعمال بد ما روی صفتهای نفسانی ما اثر میگذارد. یه روایت، چرا بگم روایت، آیه، یه روایت در کافی هست. روایت این است: کسی که گناه کبیره کند و به گناهش ببالد، خدا محبت امیر المؤمنین را از دلش می کند. آدم گاهی دلش نماز نمیخواد، دلش مسجد رفتن نمیخواد، دلش روزه نمیخواد، دلش این بی خود نیست، از نماز کیف نمی کند، از عبادت لذت نمی برد. این روایت آقایون می دونن، در اول معالم در اون روایات نقل شده. عالمی که دنیا دوست باشد، ایهو به دنیا سا، دنیا دوست باشد، ادنا عذابی که خدا به او می کند این است که محبت عبادتش از دلش می کند. اصلا نمی فهمیم. اینا یک کمبودهای معنوی است که درکش عرض کردم خیلی مشکله. میره حرم امام رضا علیه السلام، اونجا به نامحرم نگاه میکنه. حرم امام رضا علیه السلام نامحرم، معصیت. یا میره مکه مثلا، اونجا اون یک سالی که ما سال اول رفتیم یه بنده خدای مکه رفته بود، رفقاش میگفتن که این یه وقتی خلاصه ما متوجه نشیم نمازم نمی کنه. در مکه ها نمازم نمی کنه. انسان گاهی از خوبا بدش بیاد. مثلا کسی از امام امت خوشش نیاد، کسی از علما خوشش نیاد، کسی از خوبا خوشش نیاد. می دون علامت چیه؟ علامت اینه که سنخیت نداره. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. از بسیجی خوشش نیاد، از سپاهی خوشش نیاد، از رزمنده خوشش نیاد، از انقلاب خوشش نیاد. اینا خطره، اینا زنگی خطر داره. اعمال ما رو صفات نفسانی ما اثر دارد، کمان که صفات نفسانی ما رو اعمال ما اثر دارد. خدا هم در قرآن اینجور فرموده، حضرت زینب صلوات الله علیها این آیه را برای یزید خونده، ثم مکان، شاید آیه را اشتباهی بخونه ما، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اونهایی که زیاد معصیت میکنن این است که کافر میشوند. پناه بر خدا. یه وقتی امام اشاره فرمود در سخنرانیش، فرمود ممکن است محبت دنیا باعث بشه از دنیا با بغض خدا از دنیا برود. عملهای ما روی صفات نفسانی ما اثر دارد، صفات نفسانی ما روی عملهای ما اثر دارد. من یه مثال بزنم، این مثال انشاءالله شما گرفتار نشدید، انشاءالله نمیشوید، خدا به حق محمد آل محمد به همتون تن سالم بده، ولی من در خودم امتحان کردم. سوء حازمه من رو اخلاق من اثر دارد. وقتی که اخلاقم خوب نشد، نشاطم رفت، غذام دیگه تحلیل نمیره. یعنی اون عبوسی و ناراحتی عصبی اثر روی هاضمه میگذارد، سو هاضمه هم اثر روی اعصاب میگذاره. فلذا در اسلام دستور دادن وقتی غذا میخورید با کمال آرامش بخورید، سر سفره زیاد بنشینید، هر چه سر سفره بشینید از عمرتون حساب نمیشه. یواش یواش بخورید، با تنبیه بخورید، لقمه ها را کوچک بردارید، تو دهن زیاد معطل کنید بجوید، با آرامش خاطر غذا بخورید، با عجله و تندی نخورید. بعضی ها میگن که سفره را معطل کردن، عوامی ها سفره را معطل کردن این گناهه، تند بخور. نه، عکسش هست. در اسلام امیرالمومنین علیه السلام فرمود، به بچه‌هاش فرمود دستوری بدم احتیاج به دکتر پیدا نکنید، گرسنه نشدید نخورید، سیر نشده برگردید، لقمه ها را کوچک بردارید. من تقریبا عرض می کنم لقمه ها را کوچک بردارید، تو دهنتون زیاد بجوید. وقتی که میخواید برید تو رخت خواب، دستشویی نرفت ندارید، برید دستشویی بردارید بخواب، احتیاج به دکتر پیدا نکنید. یه دکتری به خود من گفت، تبریز رفتم پیش دکتری معاینه کرد، دکترهای قدیمی بود شرده و اینا رو میفهمید یعنی چی، از اون دکترهای وسط. الان هم دکترامون الحمدلله تازه به ارسمیان خوبن، اون وسط ها یه جوری دیگه بودن. گفت آقا اونجوری که در شرح لومه نوشته غذا بخوری خودش خوب میشه، دوا نمیخواد، اما اونجوری که در شرح لومه نوشته بخوری، ها از نظرش به همه دوایت بود، یعنی اونجوری که اسلام گفته. نظرم اینه که ببینید تندی و ناراحتی اعصاب روی غذا اثر میذاره، غذا هم روی اثر میذاره، این صفات بد و خوب هم همین جوره. شما یه بنده خدا را رنجوندید اثر دارد. مرحوم آقای طباطبایی اینو بحث کرده باز در تفسیرش، ما هر حرف میزنیم از سر سفره مرد بزرگ حرف میزنیم، واقعش همینه. این المیزانش اینجوره دیگه، در حوزه هر کی می نویسه، هر کی حرف می زنه، نوعاً از سفره او برمی دارن استفاده می کنن. ایشون درباره آثار اعمال ما زیاد حرف زده، چند جور اثر دارد. ببینید تو روایات داریم کم فروشی قحطی می آورد، اگر زنا زیاد باشد سکته زیاد می شود، اگر گناه زیاد بشود برکات برداشته می شود. اینا هم آثار معنوی است دیگه، گاهی آثار اجتماعی است، گاهی آثار جسمی است، گاهی آثار روحی است، گاهی آثار فردی است. منظور ما دلمون را، حضرت خیلی شرط سنگینی فرمود، فرمود فسأل الله، دعاتون قبول، اما دو تا شرط دارد، بنیات صادقه و قلوب طاهره. خب چه بخواهید؟ ردشم از اینجا، ان یوفقکم لصیامه، از خدا بخواهید که موفق به روزه باشید، روزه باشید، دهنتون رو نبندید، روزه باشید، روزه باشید، غیر از دهن بستنه. آدم گاهی خون نمیتونه غذا بخوره، سرم میزنه، اصلا از دهنش چیزی فرو نمیره. در روایت داریم بعضی ها روزه میگیرن فقط دهن بستن براشون میمونه، غذا نمی کنن. چشمش روزه؟ نه. گوشش روزه؟ نه. دستش روزه؟ نه. دهنش از غیبت روزه است، از بهتان روزه است، از بدگوی مردم روزه است، از تفتیش عیوب مردم روزه است، از تجسس در کارهای مردم روزه باشد. خدا شما را توفیق روزه بدهد. ببینید من خودم فکر میکنم میبینم که من از روزه به اون معنای ضیافت خدایی را در خودم یا احساس نمیکنم یا خیلی کم احساس میکنم. ماه رمضانه، ما وارد ماه رمضان شدیم، نباید بفهمیم ماه رمضان شده. یا آقای میگفت من وقت ظهر را میفهمم، نسه به ساعت نگاه میکنم، اصلا میفهمم ظهر شد، قبله را میفهمم این ور قبله است، نه این قطب را نگاه میکنم، من میفهمم این قبله قبله است. ماه رمضانه، وارد ماه رمضان میشه نمیفهمم ماه رمضانه، من نمیفهمم چرا، اما اونجور نیستم، روح من اون لطافت را ندارد درک بکند. من این مثال را زیاد زدم، شما انشالله مشهد مشرف میشود، انشالله کربلا مشرف میشود، انشالله مدینه مشرف میشود. ولی شما وقتی که رفتید وارد مدینه میشید، وارد مشهد میشید، میبینید کم کم مثل این که هوا فرق کرده، مثل این که هوای بیان دو کوه طوس یه هوای دیگری دارد. البته خیلی لطافت میخواد، هی نزدیک میرید میبینید که وضع عوض میشه، وارد حرم میشید میبینید نه دیگه، بی اختیار گریه میکنی، بی اختیار دعا، دلت دعا میخواد، بی اختیار دلت نماز میخواد، هرچه نماز میخونی سیر نمیشی، هرچه دعا میخونی سیر نمیشی. یک ساعت، دو ساعت، یکی از منصوبین ما میگفت من میرفتم مشهد سه روز میموندم، اونم روزها میخوابیدم، شبا میرفتم حرم تا صبح میموندم. یک شبی از شبها دیدم یه نفر نماز شب میخواند، تعبیرش بود، میگفت من خیال میکردم که مغز استخوانش داره گریه میکنه، اینجور گریه میکنه. گفت من دیدم که آقا با حال آخه آدم های بد سلیقه، اینجا هم سلیقش خوب نیست، اونجا دیگه جای التماس دعا نیست، حال او خراب میشه. یا آقایی میگفته میرفتم حرم دیدم یه پیرمردی ایستاده در حرم داره مشغولش با خودش، گفتم پیرمرد التماس دعا دارم، اوقاتش تلخ. گفت خر سواره که نمی کنم که، دارم دعا میکنم دیگه. میگفت حالش به هم زدم بیچاره، اوقاتش تلخ. گفت بعد از مدتی دیدم، گفتم پیرمرد اون دعا که گفته بودم درست نشد. گفت آخه داشتم درست میکردم نیذاشتی درست بشه، وسطه آمدی نیذاشتی. میگفت منم رفتم تو حال بنده خدا، رفتم تو حالش گفتم آقا التماس دعا من گرفتارم. گفت آقا شما در دنیا میخواد چقدر زنده بمونی؟ گفتم چی تو؟ گفت 60 سال 70 سال. گفتم چی تو؟ گفت از آقا همش کاه جو خواستی که هی پول هی پول هی دنیا، چه خبرم اگه من سالهاست میام، هر دفعه میام اینجا 40 روز میمانم، 50 روز میمانم، مثلا 2 ماه میمانم، من تا حال یه دفعه از آقا پول خواستم، چیزای دیگه میخوام، جای دیگه پیدا نمیشه اونا رو میخوام، پول که مسئله ای نیست. بعد گفت که اون پول خواستنم هم اینجور شد، یک سال آمدیم اینجا موندیم، یه روزی خانومم به من گفت آقا پولمون تمام شده است. دیدم راست میگه، کرایه منزل باید بدیم، یه خورده سوغات و مقاطعیم باید بخریم، پول قطارم داشته باشیم برگردیم. دست کردم تو جیب از اون آدرسی که برای روز مبادای پولی بگیریم، دیدیم آدرسم گم شده نیست، یه قدی فکرم نادور شد، رفتم حرم عرض کردم آقا ما، من خودم پول دارم، نه اینکه پول ندارم، به عنوان احتیاج نمیخوام، ولی الان من اینجا به پول احتیاج دارم، شما به من 100 تومن یا یه پولی بده، حالا مقدارش شاید نگفته، یه پولی بده من برم میرم اونجا عوض شما صدقه میدهم به فقرا. گفت همونجا خانم من صدا زد، گفتم چی؟ گفت یه کیف پیدا کردیم پول از پول. عرض کردم آقا ما پول از خودت خواستی، مال مردم که نخواستی، ما به ما پول مشتبه دادیم، نگه داشتیم و صاحبش پیدا شد و هرچی اصرار کرد به عنوان مشتگانی یه چیزی به ما بده قبول نکردیم، دادیم. آمدیم بیرون، آمدیم رفتیم تو خانه و صبحانه را مثلا خوردیم و ولی فکر من گرفته که چه کار بکنیم، رفتم تو خیابون تو فلکه قدم میزدم، رفتم یه جایی دیدم یه پیرمردی، سید بزرگوار پیرمردی ایستاده، تا من دید گفت آقا شما گرفتاری دارید؟ گفتم چطور مگه؟ گفت آره شما پول لازم دارید. گفتم بله، اگر یه نفر باشه 100 تومن به من قرض بده، اون زمان پول زیادی بود 100 تومن، میفرستم. گفت نه، شما 500 تومن پیش من حواله دارید و من مدتیست همینجا ایستادم تا شما بیاید پولتو بدم. گفتم حواله کی؟ گفت حواله آقا، اشاره کرد به امام رضا. پول را به من داد. بعد گفت که شما آدرس فلان آقا را نمیخواستی پول ازش بگیری؟ گفتم چرا؟ گفت خونش اونجا. گفت شاهدی که من راست میگم اینه، خونش اونجا. بعد رفتم دم بعد خونه همون شخص است، اونم تعارف پول کرد، گفتیم نه پول داریم. من یه دفعه از آقا پول خواستم و نمیشد. شما همش از آقا پول خواستی که؟ نظرم اینه که آدم میره اونجا عوض میشه، هواش عوض میشه، یه جوری دیگه میشه. بعضی هستن تو اصلا در مشهد که وارد میشود روایت اینه دیگه، این بین جبل طوس، میان دو کوه طوس، یک قطعه از زمینای بهشته. زمین بهشت هوای بهشت داره، اون تا درک کردن میخواد. اعمال ما ما را طوری میسازد که میریم مشهد هم هیچی نمیفهمیم، میریم حرم هم چیزی حالمون نمیشه. گاهی اینجوره هوایج هم ببریم میبریم، همین هوایجمون رو میبریم. ولی امام رضا علیه السلام به قدری بزرگوار است که اونا که میروند گاهی به یه صورتهای دیگه هم بوده، ولی در این حال مهمانی قبول کردن، ازش پذیرایی کردن. پس اعمال ما خیلی حواسمون جمع باشد که روی صفات ما اثر میگذارد، مخصوصا روی صفات عقائدمون اثر بذاره. ما از دعا سرد شیم، از مثلا جبهه سرد شیم، یواش یواش از انقلاب بدمون بیاد، از بسیطی بدمون بیاد، از سپاهی بدمون بیاد، از علما بدمون بیاد، از برنامه‌های مذهبی بدمون بیاد، حال دعا پیدا نکنیم، اینا خیلی خطریه. خدا نکرده یه خورده اون ورتر بره، انسان شاید راهش جای دیگه باشه. ربنا، قرآن اینا یادمون داده اینجور بگید، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا دلهای ما را کج نکن. یعنی هدایتمون کردی، ما اهل بیت دوست شدیم، امام حسین دوست شدیم، علی دوست شدیم، یه وقتی کج نشیم. زیاد گفت لعنت الله علیکم، اون محبتی که علی در دل من داشت تبدیل به بغض شده. بریده میگه من از علی چنان بدم میامد، با خالد جنگ میرفتم، چون خالدم بدش میامد از علی، با او میرفتم. ولی یه روزی رسول خدا یه تشری به من زد، از اون وقت به بعد بریده برگشته. آدم گاهی چیزای ضربه میبینه ناراحت میشه. من دیگه وقتم تمام شد، بیش از مزاحمت نمی کنم، ولی توصیه می کنم که انشاءالله سعی کنید حال پیدا کنید، سعی کنید دعا کنید. ماه رمضان دعاهامون به جایی نرسد، وقت دیگر مشکل به جایی برسد. فرصت پیدا کردید جمع کلام بدید، مخصوصا به امام زمان علیه السلام خیلی فشار بیارید، خیلی اصرار کنید، خیلی اصرار. جسارت هم نمیشه ها، تو آغاز دیگه. یه نفر میگفت تو حرم امیرالمومنین اسلام یه عربی خیلی بیادبانه رفتار میکرد، مرده از خدا رحمت کند آقای کسایی، میگفت ما هم عربی خوب بلد نبودیم، یه جور حالیش کردیم، این عربی دهاتی بود از اطراف اومده بود، نمیفهمید ما چی میگیم. آخرش فهمید که ما میگیم مؤدب حرف بزن، تا کلمه را فهمید گفت خلی ها و بویه بر پیکاره چیم پدر منه دارم حرف میزنم. با صفا بگیم، با اخلاص بگیم، متوسل بشویم، اصرار کنیم. استاد ما میفرمود خدا رحمتش کند، می‌فرمود که حاجتی می‌خواید متوسل بشوید یا به خدا یا به رسول خدا یا به ائمه علیهم السلام، هر کدام باشد. آری برید زیارت بخوانید، دو رکعت نماز هست تو اول مفاتیح هست، سلام الله الکامل التام از شامل العام، دعا را بخوانید، متوسل به امام زمان علیه السلام بشید، اصرار کنید که خودش یک نظری بفرماید. خلاصه حالا دیگه اونا خودتون با زبان خودتون، هر کس به سریع خودتون متوسل بشوید. ما هم ذکر مصیبت را از بیبی میکنیم و به قصد ما، قصد ما این است که بلکه برای خاطر بیبی اشکی از چشم من جاری شد. بعد از پدر تو خانهش غریب بود، حتی در روایت از سلمان بعد از یکی دو روز نمیدونم چرا دیر رفته بود وارد خانه بیبی شد، بیبی گلایه کرد فرمود سلمان چرا شما نیومدید؟ یه چما چرا؟ حتی من این روایت دیدم، مردم با امیرالمومنین علیه السلام حاضر نبودن سلام علیک بکنن. اومد تو خانه خودش، هم خودش غریب بود، هم بیبی غریب بود، هم حسنینش غریب بودن. اومد به مظلومیت بیبی ما بعد از 1400 سال عشق بریزیم، بلکه انشاءالله بیبی دستور بدهد به امام زمان علیه السلام یه توجهی به حال ما بفرماید. یه روایتی داریم، اینا زیاد نقل کردن، که رسول خدا هر شب پس از این که بیبی خانه حضرت امیر رفت، خانهش دور بود، یه قدی فاصله داشت، رسول خدا مقید بود روزی یه مرتبه لاقل یا دو مرتبه یا بیشتر خانه بیبی بره و سر بزنن، مقید بود، چون علاوه بر این که به هر جنگی میرفت از اونجا بیرون میامد، آخر خانه‌ای که حضرت میرفت بیرون میامد خانه بیبی بود و از هر مسافرتی هم برمیگشت اول اونجا تشریف میبردن، علاوه بر این نوشته هر شب میخواست برد ترخت خواب میرفت خانه بیبی. خب مسلمان ها دیدن برای رسول خدا این مشکل است، به ابو طلحه گفتن که بابا خونه تو نزدیک از اونجا بده به رسول خدا، خودت برو کنار. گفت آقا نمی فرماین، من حرفی ندارم، برای من مسئله نیست. رسول خدا فرمود ما اینقدر خانه های ابو طلحه رو ازش گرفتیم دیگه خجالت میکشیم. ابو طلحه آمد خودش پیشنهاد کرد آقا میخواید این خانه رو بدیم به امیرالمومنین، من برم کنار. امیرالمومنین منتقل شد اونجا، به اینم قناعت نشد. در بعضی از نقله ها هست دستور داد حضرت یه روزنه هم از خانه حضرت امیر به خانه رسول خدا باز کنن که خیلی نزدیکتر باشن. نوشتن حضرت نماز شبها را، نماز شبش را می اومد تو مسجد، اما دم در خانه فاطمه زهرا می خوند، اونجا یه حسیر انداخته بودن، جای نمازش اونجا بود، یعنی تو خانه فاطمه زهرا علیها السلام نماز شب نمیخوند، ولی دم در خونش میخوند. ولی امام صادق علیه السلام در روایت میفرماید هر شب جدم میومد خانه مادرم فاطمه، هم سینهش رو میبوسید هم صورتش رو میبوسید. این تکرار عمل معنا دارد، یک دفعه نیست، یک شب نیست، دو شب نیست، سه شب نیست، این تکرار معنا دارد. صورتش را میبوسید چرا؟ من خیال میکنم جای سیری را میپوسم. سینه را میبوسید چرا؟ باز من خیال میکنم جای مسمار را میبوسید. احترام رسول خدا به این تمام نمیشد. نقل شده است، نقل کردن، حتی علمای اهل سنت نقل کردن، یکی از القاب بی بی که رسول خدا داده بود ام ابی ها بود. به اصطلاح رسول خدا وقتی که میخواستم فاطمه را مثلا صدا بزند، مادر صدا بزند. وقتی که فاطمه زهرا علیها السلام وارد می شد، رسول خدا جلو پای فاطمه زهرا پا می شد، می ایستاد برای خاطر دختر 15 سالش، 13 سالش، 14 سالش. بالاتر از این نقل کردن که گاهی شد رسول خدا دست فاطمه را می بوسید. اما باز من اعتبار می دم جای تازی را می بوسید. این عزت احترام طولی نکشید، تبدیل شد به یک خشونت، به یک بی‌عاطفگی، به یک بی احترامی. من دلم نمیخواد خیلی پوسکنده چیزی گفته باشم، شایدم جسارت باشد، اما امام مجتبی علیه السلام در روایت دارد به مغیرت ابن شعبه فرمود، فرمود و اما انت یا مغیره الذي ضربت امي فاطمه حتى اذيت مغيره المرد هستی که زدی بدن مادرم مجروح شد خونو.
کاش در آن کوچه یکی بود بگو مردی که به زن حمله کند مرد نباشد، از عزت نفس از خورد فاطمه سیلی سادات امام زمان معذرت میخوام، از عزت نفس از خورد فاطمه سیلی میخواست رخش پیش عدو زد نباشم. مرحوم حاج شیخ جعفر ششتری رضوان الله تعالی علی می نویسد زمانی که دومی تو کوچه راه رو به زهرا گرفت، حسین 5 ساله همراه مادر بوده. یا الله یا الله مولا امام زمان مولا ابی عبدالله معذرت میخوام، این جملات رو میگیم، این لوکرا بیشتر سر سفره شما انجام وظیفه کنن، بیشتر از لبک سفره شما ما بهرمند بشیم. یعنی عبارت اینه سادات حسین 5 ساله بیسته دومی سیری به صورت ماده. یا یا اما اینجا آقا ابی عبدالله دید جسارت به مادر کردن، اما کربلا هم آقا زین العابدین از کربلا تا شام 40 منزل جلو چشمان زین العابدین اما خانم جسارتن بزنه، خواهران خود سالشو بزنن، صبر کنه. اما این جمله ختم محل به یاد بچه‌های خردسالی که پدران و مادرانشونو توی بمباران ها از دست دادن، الان مورد تفقد ابوها و دایی ها و دیگر بستگانم. تو را به جان ابی عبدالله جلو بچه های یتیمی را به بچه ها دولو لبوسی، والله بچه ها صدمه می خورن. یبلل حسن عبارت اینه بی بی زینب تو مجلس یزید طوری خودشو قرار داد، بچه های برادر این منظره دلخراش رو نبینه. یه وقت زکیل صدا زد همه همه ببین یزید با سر بریده بابام چه می کنن.
بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 ربي صل على محمد وآل محمد. بما تو روایت گفتن از هر کجا، از دور از نزدیک، به امام معصوم سلام کنی میرسد. شما این سلام را با من خدمت امام زمان السلام علیک یا بقیت الله بیرده و حجته علی عباده، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا ابن رسول الله تو را قسم می دهیم به صورت نینی شده مادرت، تو را قسم می دهیم به دست شکسته مادرت، تو را قسم می دهیم به پهلوی شکسته مادرت، امروز بین ما و خدا وساطت کن، دعاهای ما را قبول بکند. یا ابن رسول الله به حق مادرت از ساعه برای پیرزمندگان ما پیروزی نهایی را بخواه. یا ابن رسول الله به حق مادرت زهرا برای اسرای ما از ساعه استخلاص بخواه. به حق مادرت زهرا برای صدام، رژیم صدام، آمریکا، شوروی، نابودی را بخواه. به حق مادرت زهرا صلوات الله علیها برای این عزیزان ما، مجروحین ما، معلولین ما، مریضهای ما، شفای عاجل را از خدا بخواه. یا ابن رسول الله از خواهش به سنگر نشین و نظری بفرما، از تو می خواهیم به گلزار نشینان، به مادرها، به یتیم و توجهی بفرما. یا ابن رسول الله به حق مادرت زهرا به عملهای بعد ما نگاه مکن، از ما دلت را راضی کن، خوشنود کن، اگر تو خوشنود باشی ما از هیچ باک نداریم. خدایا به حق محمد و آل محمد در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا لطف را شامل حال ما بفرما. خدایا به حق فاطمی زهرا